امیر ناصر افتتاح تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
یادمان
بدون هیچ گمانی کرمانشاه در شمار گنجینه‌های هنر و معماری روزگار اسلامی قرار دارد. وجود یادمان‌های اسلامی، گلدسته‌های مقدس و زیبا بر این موضوع مهر تأیید می‌زند. در شمار گنجینه‌های هنر و معماری زیبای اسلامی در کرمانشاه میتوان به یادمان‌های اسلامی مسجد اسلام آباد و مسجد شاهزاده اشاره کرد. مسجد اسلام آباد و مسجد شاهزاده دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه یادمانهای اسلامی کرمانشاه مسجد اسلام آباد جای خاصی دارد، برای اینکه این یادمان یکی از یادمانهای بسیار کهن و قدیمی یا یکی از مساجد بسیار قدیمی استان کرمانشاه است. آنچنان که مطالعات اولیه هم نشان داده، به نظر میاد که این مسجد خود میراثدار یک بنای بسیار قدیمی تر پیش اسلامی بوده و سپس با افزودن یک محراب و مناره بدان شکل مسجد را به خود گرفته. آنچنان که از باورهای مردم بومی در اینجا برمی‌آید، آنچنان که از باوری که نسل به نسل در بین آنها رایج بوده، بنای این مسجد را به عبدالله ابن عمر یعنی فرزند خلیفه دوم نسبت دادند. با وجود این یادمان سترگ اسلامی در دوران بعد به کرات تعمیر بازسازی شده و خود به خود بخش عظیمی از میراث خودش را از دست داده. با وجود این، بنای این یادمان اسلامی امروز مشتمل بر یک شبستان ستوندار مناره استوانه‌ای بوده و مصالحی که در ساخت اون استفاده شده قلب سنگ، ملات گل و در منارش هم از آجر استفاده شده است. شبستان یادمان اسلامی در حقیقت یا مسجد اسلام آباد، شبستانش به صورت مستطیل شکل هست، دارای 8 ستون یا پایه در 2 ردیف قرار گرفته. یک ردیف از این ستونها به صورت 4 ضلعی هستند، دارای ابعاد 75 در 75 سانتی متر هستند. 4 ستون ردیف دیگر هم از 3 قسمت کاملا متفاوت از هم تشکیل شده. بدین ترتیب قسمت پایین تا حدود 30 سانتی متری، تا ارتفاع 30 سانتی متری 4 گوش و به ابعاد 83 در 83 سانتی متر هستند و بعد از اون ارتفاع تا ارتفاع 2 متر و 20 سانتی به شکل استوانه‌ای و به محیط 190 سانتی متر و قسمت سوم دوباره به شکل چارگوش در میاد. بر روی این دو ردیف ستون‌ها دو تا تیر حمال تراشیدی زخیم و سپس تیرهای افقی مسجد قرار داره. بر بالای این مسجد مناره استوانه‌ای قرار گرفته که به تدریج از قطر این مناره کاسته میشه. سطح مناره بسیار ساده هست و تنها در انتها دریچه رو به جنوب و در زیر آن نیز یک حلقه تزئینی قرار داره. مدخل ورود به این مناره در پشت بام قرار داره. محراب این مسجد از گچ و به سطح دیوار اضافه شده و بر همین اساس به نظر میرسه که این بنا بعدها به مسجد تبدیل شده. منبر این یادمان بزرگ اسلامی هم پشت به محراب قرار داره و از مواد و مصالح سنگ و گچ ساخته شده است.
اسلامی اسلام آباد دارای بنای بسیار قدیمی است که به گمانی از روزگار کهن باقی مانده و سپس در دوران اسلامی مورد استفاده قرار گرفته.
از یادمان‌های اسلامی کرمانشاه مسجد شاهزاده است که این یادمان با شکوه اسلامی نرسیده به میدان جوانشیر هست یا در محله تیمچه در اصطلاح واقع شده از مواریث ارجمند روزگار قاجاری است که به نظر میاد این یادمان اسلامی به سال 1237 توسط محمد علی میرزا یا محمد علی میرزای دولت شاه بنا گردیده. صحن این مسجد نیز مستطیل شکل هست و مفروش هست به سنگ تیشه‌ای و نوساز است. برای اینکه در این یادمان اسلامی هم ما شاهد تعمیراتی در روزگاران مختلف بوده ایم.
مسجد شاهزاده در میدان جوانشیر و از روزگار قاجار بر جای مانده است. این یادمان توسط محمد علی میرزای دولت شاه بنا گردیده. شبستان مسجد مستطیل شکل است و محراب آن در میان ضلع جنوبی واقع است.
در ضلع شمالی صحنه این مسجد یک حسینیه در حقیقت نوسازی قرار داره و در ضلع‌های غربی و شرقی آنها امروزه به عنوان کلاس‌های در حقیقت قرآنی و کانون فرهنگی استفاده می‌کنند. بخش اصلی این مسجد در ضلع جنوبیش واقع گردیده و شبستان ستوندار این در حقیقت که مستطیل شکل هست شامل یک پوششی هست که پوشش آن تاق و گنبد آن بر روی دو ردیف چهار ستونی و دیوارهای کناریش قرار گرفته. ستون‌ها به صورت در حقیقت چهار گوش هستند، دارای ابعاد 1:3 و 1:3 هستند. در حقیقت یک وضعیت خیلی خاصی این ستون‌ها در این یادمان اسلامی دارند، برای اینکه با استفاده از دیوارهای کناری یا به کمک دیوارهای کناری در حقیقت حمل می‌کنند فضای بالا را. 15 گنبد عرقچینی این بنا را در حقیقت حمالی می‌کنند. ازاری شبستان و همچنین ستون‌ها آجوری و بقیه سطوح شبستان گچ اندود هست. از دیگر بخش‌های قابل توجه و مهم این یادمان اسلامی محراب این بناست و محراب این بنا در ضلع جنوبی آن واقع گردیده که دارای تزیینات خیلی خاص میباشه. از مهمترین تزیینات محراب این یادمان اسلامی میتونیم به تزیین آن با کاشی سنگ مرمری که پوشش بهش داده اشاره بکنیم. دهنه زاویه شمال شرقی شبستان توسط درهایی از فضای اصلی این شبستان در حقیقت مجزا میشه و در آن یک راه پله ای هم دیده میشه که برای دسترسی به زیرزمین تعبیه شده است.
یادمان، مسجد اسلام آباد و مسجد شاهزاده، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
زیرزمینی که در حقیقت این بخش یا شبستان را به زیر زمین این یادمان اسلامی مرتبط می‌کند، این زیرزمینی به یک سردابی که در زیر شبستان و صحن مسجد قرار گرفته وصل میشه که دارای تاقای گهواره‌ای با خیز کم پوشش یافته و امروزه هرچند به عنوان انبار استفاده میشه، ولی میدونیم که سردابه‌هایی که در مساجد کرمانشاه و دیگر مساجد یا یادمان‌های اسلامی بوده نه تنها از آبی که در اونجا بود به عنوان آب آشامیدنی که حتی در مراسم دینی و مذهبی در مسجد وضو گرفتن هم مؤمنین از اون استفاده می کردن. از دیگر ویژگی های این یادمان اسلامی یعنی مسجد شاهزاده کرمانشاه می تونیم به آب انبار آن اشاره بکنیم که در میانه اون واقع شده، در میانه صحن واقع شده و ورودی اون از داخل کوچه مجاور این یادمان اسلامی است.
کرمانشاه صحنه استواری گلدسته های مقدس اسلام. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. فراموش کردی آن روز را که خداوند به آدم همه علوم را آموخت؟ آیا فراموش کردی همه اسماء الهی را به او تعلیم داد تا در روی زمین بگردد و همه چیز را تحت فرمان و مسخر خود گرداند؟ آیا فراموش کردی که خداوند به او حکمت و قضاوت آموخت و تو نبودی در آن روزگار که نوح کشتی را می ساخت و سلیمان نبی به منطق طیر آگاهی داشت و هم کلام موران می شد؟ آیا این خداوند یگانه نبود که به موسی با نظری ملاطفت آمیز نگاه کرد، او را از شر فرعون نجات داد؟ آیا این خداوند یگانه نبود که مریم را زن برگزیده ی آل عمران قرار داد و به او فرزندی نیکو چون عیسی عطا کرد؟ آیا نیروی جز خداوند یگانه میتوانست شرح صدری عظیم بر محمد حبیب خود عطا کند و او را صاحب خلقی نیکو قرار دهد؟ آری، او خداوند یکتاست که به انسان آموخت در زمین بچرخد و اسما را بیاموزد و جز در راه خیر قدم بر ندارد، قدم راست بردارد تا چون مردان خداوند زمین و زمان از او به نیکی یاد کنند. موسیقی.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما
در دکتر لیلا رضایی استاد دانشگاه.
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. زمین و شگفتی های مربوط به زمین یکی از مباحثی هست که در کتاب آسمانی وحی قرآن اشارات زیادی به اون شده، از جمله در سوره بقره آیه 168: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیاطین انه لکم عدو مبین. ای مردمان، از آنچه در زمین وجود دارد و حلال و پاکیزه است بخورید و به دنبال شیطان و وسوسه های شیطانی نروید، همانا شیطان برای شما دشمنی آشکار است. نکته ای که در این آیه درباره زمین بهش اشاره شده این هست که زمین مهمترین نقش رو در تغذیه انسان ها بر عهده داره. هر اون چیزی که ما به دست میاریم و به وسیله اون تغذیه میکنیم به زمین ربط پیدا میکنه. ما میکاریم و از ویژگی و استعداد حاصل خیزی خاک زمین استفاده میکنیم تا بتونیم گیاهان مختلف رو پرورش بدیم و این گیاهان در واقع شرایط تغذیه ما رو فراهم میکنند و ما انسان ها میتونیم به این وسیله از خطر گرسنگی در امان بمونیم. پس زمین استعدادی در خودش نهفته داره که میتونه شرایط رو برای تغذیه انسان ها فراهم بکنه و امکانهای تازه‌ای برای لذت بردن آدمیان از خوردن و آشامیدن فراهم بیاره و این بخش از زندگی رو لذت بخش و رضایت بخش بکنه برای انسان‌ها. نکته دیگر این که این حلال و پاک است. اون چیزی که از زمین به دست میاد حلال و پاک است. زمین و خاک قدرت پاک کنندگی ویژه‌ای دارن. ما وقتی که به جهانی که به وسیله آدمیان دستخوش تغییر و تحول نشده نگاه می‌کنیم، در اون شکل بکر و دست نخوردش می‌بینیم که واقعاً همه شرایط برای پاکیزگی و برای تطهیر فراهم شده. اینکه الان بخش‌هایی از زمین به خطر آلودگی در واقع مبتلا شده و آلودگی بیش از حد زمین رو تهدید می‌کنه یا هوا رو تهدید می‌کنه، همه حاصل دخالت‌های انسان در کار جهان و در کار طبیعت هست، وگرنه خود طبیعت به راحتی می‌تونه نقش پاک کنندگی و نقش تطهیر رو هم داشته باشه. آب و باد و خاک و آتش، عناصر چهارگانه، همگی در دل خودشون اون خاصیت تطهیر رو هم دارند. پس اون چیزی که از زمین به دست میارید و برای کار تغذیه ازش استفاده میکنید هم حلال هست، چون خداوند در اختیار شما قرار داده و در اون شک و شبهه‌ای وجود نداره، و هم پاک هست و خداوند این نعمت‌ها رو آلوده در اختیار شما قرار نداده، نعمت‌های پاک رو در اختیار شما قرار داده. و همه اینها رو خداوند مطرح می‌کنه و در نهایت به این نکته میرسه که در برابر همه این نعمت‌ها شما بکوشید که از وسوسه‌های شیطان خودتون رو دور نگه بدارید و به یاد داشته باشید که شیطان دشمنی هست که می‌خواد شما رو از راه خداوند دور بکنه. پس زمینی که منبع اصلی تغذیه ما هست، هر اون چیزی که به دست میاریم و میخوریم و اون عاملی که ما رو از فقر و گرسنگی و مرگ نجات میده زمین هست. زمینی که پاک هست و قدرت پاک کنندگی داره. زمینی که آلودگی ها رو از خودش دور کرده و مقدس هست. در زمین نقطه های مقدس زیادی هست که جایگاه عبادت انسان ها هست و انسان های پارسا و زاهد بر روی زمین با تواضع و با بندگی گام برمی‌دارن و بر روی زمین پاک پاک خداوند رو عبادت میکنند. پس اگر آلودگی در زمین راه پیدا میکنه، این مشکل ما انسان ها هست و حلال بودن هر میوهی، هر محصولی که ما از زمین به دست میاریم و اون رو مورد استفاده قرار میدیم تا زنده بمونیم، توان داشته باشیم و بندگی خداوند رو به خوبی به جا بیاریم.
خداوند به نبی خود سلیمان چنان مال و مکنتی عطا کرد که نه قبل از او و نه بعد از او از آن هیچ پیامبری نشد. زمین به حضور قدمهایش افتخار می کرد و بر خود می بالید که چنین سلطانی بر او به عدالت قضاوت می کند. باد در تسخیر سلیمان بود و هرچی ثروت در آسمان و زمین و دریا به نظر می رسید متعلق به او بود. سلیمان حکمران شایسته زمین بود و صدای تسبیح کوه ها و مرغان را می شنید که معجزات را می دیدند و خداوند را تکریم می کردند. زمین شاهد هزاران دست با ایمان بود که در اوج بندگی بر سجاده هایشان خداوند را می خواندند. زمین داوود را قبل از سلیمان دیده بود که چگونه با صدایی خوش پرندگان را با خود هم نوایی می کرد و خدا را به بزرگی می خواند. زمین شاهد ایمان پیامبران بسیاری بود که در برابر شیطان ایستادند و هرگز هم قدم سیاهی آن نشدند. از آن روزها تا به حال گرچه هزاران قابیل همسایه زمین شدند و در خاک آرمیدند، اما هزاران مرد پاک هم قدم بران گذاشتند تا زمین لبخند آن روزها را همیشه به یاد داشته باشد. زمین شاهد بود که چگونه داوود و سلیمان مقام و منزلت یافتند و محبوب شدند. در سرزمین سلیمان هیچ ظلمی پایدار نمی ماند و این باعث مباهات زمینی بود که گاهی قطره های به ناحق ریخته خون را از صورتش پاک می کرد. حتی حیوانات هم در سرزمین سلیمان در امان بودند. سلیمان مدینه فاضله‌ای ساخته بود که آرزوی هر روزه زمین بود. هر کجا چشم می انداخت جز عدالت نمی دید و این راضیش می کرد. و خداوند به سلیمان وحی را آموخت و مقام حکمرانی و دانش عطا کرد و کوه ها و مرغان را به آهنگ مسخر او گردانید و این معجزات را برای او پدید آورد. سلیمان قوم خود را به اوج عزت و سروری رساند تا مردم بدانند هر که را خدا بخواهد عزت خواهد بخشید.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می‌بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند، فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.